بسم الله الرحمن الرحيم. خب کتاب اصول کافی جلد یک باب و صفت العلم و فضله و فضل العلماء. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب وبقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي صلى الله عليه واله انما العلم ثلاثه ايه محكمه او فريضه عادله او سنه قائمه وما خلاهن فهو فضل. روایت از ابو الحسن موسی، امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت نقل میکنن که پیغمبر یک روزی وارد مسجد شدن، یه جماعت رو دیدن که دور یه مردی رو گرفتن. حضرت، یعنی پیغمبر، فرمودن که ما هازا، این کیه؟ یه ما هازا، این چیه؟ دو تا احتمال هست. هازا اگه اشاره به جمع باشه، میگه این جمع چه جمعیه؟ چیه این جمعه؟ یعنی جمع شدن چه جمعیه؟ اگه هازا اشاره به اون شخص باشه که جواب معیده همینه، که یعنی هازا این حاضر رجل، این مرد چیه؟ چیه؟ حالا چیه؟ نه اینکه کیه؟ پایین تر میاره. چرا پایین تر میاره؟ چون ما بشه برای غیر زبل اقول. فقیل علامتون، یه علامه، یه علامتون، برای خودش علامه، یه پا علام که خودش صیغه مبالغه است، پاشم تا این مبالغه میشه علامه دوبل، با سواد دوبل. فقال، حضرت فرمود و مل علامه، علامه دیگه چه صیغه ایه؟ این همون که مثلا تو فارسی ما میگیم اینه، علامه چیه دیگه؟ علامه سی؟ نه، کیلو چنده برای تأخیره. علامه چه صیغه ایه؟ علامه چیه؟ یعنی چه علامه است؟ این چی؟ فقالوا له اعلم الناس بانساب العرب، آگاه ترین مردم به نسبت های عرب. میدونه این جدش با کجا میرسه، جد پنجم ششم، قشنگ جد و جد و جدات عربو میدونه. یه علمی البته برای خودش الان، که پسر آقای مرشی نجفی تو این علم تخصص داره، تبعل ابی، یعنی باباش که آیت الله مرشی نجفی رحمه الله بوده، تخصص داشته تو این علم. لذا کسی که سیدن الان شاید پسر آقای مرشی نجفی برن شجره نامشون میتونن استخراج. تو یه سید دیگه، تو یه مثلا حدی اگه بگه، نمیدونم جد دوم سوم چهارم تا کجا، بعد ایشون دیگه دنبالش رو میگیره میرسونه به امام. شجره نام است این. و وقایعها، وقایع عرب، که چه اتفاقی افتاده تو تاریخ، تاریخ عرب. و ایام الجاهلیه، تو جاهلیت چه اتفاق افتاده، این روز چه روزی بوده. الان تقویم نیستن روز، هر روزی روزیه، و این میدونستن تقویم ناطق بوده، سمی بصری بوده که میدونستن. ول اشعار، شعرهای جاهلی، بله شعرهای امرؤالغیب، طرف قدیمی. ول عربیه، عربیتش هم قویه، ادبیات عربیش هم قویه. بعد حضرت میفرمان که فقال نبیو عربیت، نه چیده علوم عربی، اشعار عربی، همون در حقیقت علوم عربی، علوم عربی هم همین در حقیقت اشعار و چیزای نثر و نغز و اینجور چیزا. فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، این علمیه که کسی اگه جاهل به این علم باشه ضرر بهش نمیرسونه، کسی این علمو بدونه بهش فایده نمیرسونه، فایده، نه فایده ای داره نه ضرر. حالا دونستی که دونستی، فضیلتیه. چهار تا چیز بلدی، من بلد نیستم مثلا، یه چیزی بلدیه اون بلد نیست، علم حقیقی نیست. یعنی مکانیکی هم اینجوری، نجاری هم اینجوری، بقالی هم اینجوری، قصابی هم اینجوریه، سخافی هم اینجوریه. آدم بدونه مراد نفع آخرت، این علم حقیقی رو داره میگه. یعنی اینا همه خب فضائلی هم. طرف مثلا خیلی چیزای بلده، اینا فضائله. حضرت آخرش میفهمه ثم قال النبی انما العلم ثلاثه، علم سه تاست، آیتون محکمه، یک نشانه مستحکم که تفسیر شده به عقاید، او فریضتون عادله، یک واجبی که معتدله، که تفسیر شده به اخلاق، مثلا اخلاق حسنه که شجاعت، همه کرم، جود و همه اخلاق حسنه که معتدله. چرا میگه عادله؟ میفرمان عادله چون هر خلق خوبی دو طرف افراد تفرید داره. شجاعت خوبه، یکی بیشتر بشه دیوانگیه، تحور بهش میگه، دیوانگیه. بدتر بشه که ترس، شجاعت نباشه که ترسه. بعضی از شجاعت بیشتر اون ورتر میرن، طرف میره خوش میره دریا، میگه من شجاع. شجاعت این دیوانگیه. این دو هر مثلا جود، کسی ولا تبسودیت که کل البسته، یا ولا تجعلیت که مقبوزتن الی عنقه، که نه اینقدر هیچی نمیبخشه، از اون برم یکی از همه چیزشو میده مثلا در راه حالا انفاق و اینا. فریضتون عادله معتدل، او سنتون قائمه، یا سنت قائم یعنی همون پا بر جا که تفسیر شده به احکام، احکامی که در حقیقت هست. اینجوری تفسیر شده ها، یعنی مثلا حالا اگه شرح این حدیث خواستید، بهترین کسی که دیدم شرح کرده همین امام خمینی تو 40 حدیثه. و ما خلاه النفح و فضل، هر چی غیر ایناست نمیگیم بده، فضیلته. فضل یعنی زیادی. کسی که مکانیک بلدی یه چیز اضافه داره که اون کسی مکانیک بلدی نیست نداره. ولی علم حقیقی به درد نمیخوره، یه به درد آخرت انسان نمیخوره. کسایی تو ما داشتیم، همون عرفایی داشتیم که اینا رو بلد نبودن، بالاخره علم حقیقی رو داشتن. علمایی داشتیم که اینا رو بلد بودن، علم حقیقی رو نداشتن. لذا اون خصوص منبعه مهم ایناست. لذا هر چی که بر پایه اینا هم استوار بشه، اما اشعار عربی هم اگه به قصد اینا باشه، خب رنگ صبغت الله میگیره، رنگ این رو اونم در حقیقت پرتو میافکند و جزء این میشه. ولی اونا دیگه چه مقدمات میشن. لذا شما مثلا ها لباس قواسی پوشیدن گاهی واجبه، که موقعی که لباس قواسی بغلت باشه، یه نفر داره غرق میشه، شما بپوش برو نجاتش بده. اینجا لباس قواسی پوشیدن واجبه، چون مقدمه ی امر واجبه، مقدمه ی واجب واجبه. هر چی که مقدمه این سه تا است واجبه. اگر حیثیت مقدمیت بیفته دیگه واجب نمیشه. لذا این در حقیقت حدیث دیگه مکانیکم بله، اگر مقدمه برای یه امر واجب میشه، برای همین بعضی چیز واجب کفایی میشه. اینا فی نفسه علم همین هاست، هر چی مقدمه بشه برای اینا واجبه، اون دیگه تشخیصش با خود اون شخص. حالا این نکته داره حدیث، بازم برمیگردیم به حدیث. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه خب 51 میفرماد که خب یه عبارت مونده بود اونجا داشت که فالعدول عنها یدل علی قوة الداعی لذلک لما ذکر. اینو کی پیدا کرده؟ اصلا چیدم یادم رفت بیارم برگی حضور بیارم. خب بگید لذلک به چی میخوره؟ خب لما ذکر مستقه ما رو چی گرفتید؟ نه ما لام لام تعلیل، به خاطر چیزی که ذکر شد. چیه مستقه ما؟ مطلوب؟ مطلوب که علت نیست که، علت لما ذکر متعلق به چیه لامش؟ به خاطر آن چیزی شد، به خاطر یه جا میخواد دیگه، متعلق به چیه؟ نه به چی مربوطه، تعلیل چیه، چی رو داریم براش علت میاریم؟ عدول نه، نه لما ذکر اصلا لامش متعلق، لام حرف جر، حرف جر متعلق میخواهد. متعلق و حرف جر رو پیدا نکنی شما هیچ وقت نمیشه حرف جر رو معنا کنی، رو هوا که نمیشه. من الان به شما میگم به خاطر اینکه اینجا تمیزه. حالا چی میفهمید از این جمله؟ به خاطر اینکه اینجا تمیزه. چی به خاطر اینکه اینجا تمیزه؟ معلول مدعی نیست که. چی شده که میگی به خاطر این؟ به خاطر به یه چیز باید وصل باشه. به کجا وصل این لما ذکر؟ به چی میخوره؟ بگید دیگه. یدالله گفتیم یه یدالله دلالت میکنند به خاطر هر چیزی که ذکر شد. ببین ما سه تا چیز باید پیدا کنیم، مصداق دعای چیه، مصداق ذالک چیه، مصداق مذکر چیه. سه تا مصداق میخواییم این رو پیدا کنیم. بگید دیگه. ایشون پیدا کردن خب شما بگید. دعای متکلمه، قوت دعایی یعنی رضازاده. دعایی اگه متکلم باشه دعایی میشه قوت دعایی، یعنی قوت رضازاده متکلم. مثال دادم قوت دعایی یعنی قوت متکلم، قوی متکلم. اینو نمیخواد بگه که دعایی یعنی چیزی که دعوت کرده. تازه مدعوون الهی هم باید پیدا کنید، اونو فاکتور گرفتم من. کمال انقطاع، کمال عنایت. چی کمال عنایت؟ مصداق چی رو میگیرین؟ نه دعای متکلم نیست. چون شما اگر میگید مصداق دعای متکلم، متکلم بنشونید جای دعایی ببینید عبارت چجور معنی میده. یدل علی قوت المتکلم معنی نمیده. چی عدول باشه؟ ببینید سه تا مصداق میخواییم، مصداق چی رو داری میگی شما؟ دعایی نمیشه که عدولن های یدل علی قوت خود عدول. مگفت
ذالک مطلوب
شنو میگه؟ ذالک قطعا مطلوبه. همین شد که طلب کننده یعنی چی؟ یعنی متکلم؟ آره دیگه. طلب کننده کیه؟ خب ذالک. نه قوت نه. خب داعی چیزیه. ببینید دقت کنید، داعی علی داعی نمیگیم، داعی. داعی چیزیه که فرا میخواند متکلم را به چی؟ یه جوری شبیه هم میشه. آره یه چیزی هست که متکلم را دعوت میکنه که این خب تو عبارت چیه؟ خوندیم ببینید همه از عبارت در میاد، یکم دقیق هست اینجاش. نه من یکم توضیح بدم و چی میشه. دایی خیلی راحته، یه راهنمایی میکنم. از دایی قوت دایی لذالک، دایی یعنی این الامر لذی ید او چه کسی را الا چه چیزی. خب این عرضم به خدمتون که این لام لذالک اگر دعاه و متعدی به نفسه باشه لام تقویت میشه، اگر دعا با اله اینجا متعدی شده باشه لام به معنی اله میشه، فرق نمیکنه. شما باید اینو این مفعول میخواد دیگه، مفعول دعایی دعوت میخواند این را. خب اینو اصلا دو جور میشه ترکیب کرد. اینی که اینجا نوشتم یاد علم تکلمه اله چیست در حقیقت، خب این میشه طبق این که لام به معنای اله باشد. این یه معنا، یه معنا این مربع رو شما باید پیدا کنید. یه معناش همین که الامر الذی یدعو اینجا یعنی یطلب، اینجا یعنی میخواند. یدعو این در صورتی که لام لامه تقویت باشه و ذالک مفعول به معنوی باشه دیگه. حالا کامل پیدا کنید سه تاشو برای فردا، دوباره وقت هست فردا فکر کنید. یدلو ببینید دو تا مربع اون اولی، ببینید شما سه تا چیز باید پیدا کنید. سه تا، چرا دو تا؟ اگر لامو ببینید من یه راهنماییش میکنم، روی این فکر نکنید، این کاری نداره، اینو من میگم. این چه قطعه متکلم. خب شما بلد دو تا مصداق پیدا کنید، یکی اینکه امر مصداقش چیه طبق هر دو احتمال، یکی اینکه این مربع ها چی میشه. همین دو تا رو باید پیدا کنید. بعد لذالکم تعلیل یدلوه و ذالک اشاره به چیه. شما نتونید اینا رو پیدا کنید، فردا میخواید آیه قرآن بخونید نمیفهمید آیه چی میخواد بگه. میگه که کذالکه و کذالکه نوری ابراهیم ملکوت. کذالکه به کجا میخوره؟ و کذالکه نوری، همینجور کذالکه نوری این دکلمه میخونه کذالکه نوری نمیشه. گاهی سر ضمیر تو قرآن چنان اختلاف شده، این ضمیر به کجا برمیگرده، اصلا معنا عوض میشه، مفسرین ما هم اختلاف شده. خیلی عجیب، اینا رو باید به دقت پیدا کنید مصداقشو، که قوت پیدا کنید که بتونید تو قرآن اینا رو پیدا کنید. حالا اصل مطلب از خارج واضحه چی میخواد بگه، توضیح دادیم، این تیکش بره باید حل بشه. تنبیه دوم، از ثانی هل نوعان بسیطتون و مرکبتون. سه تاشو داره دیگه، ما نوشتم اونجا مصداق، این اشتباه نوشتم، زاری منظورم لمازوکر بود، این اشتباه ها اینو ننوشتم، لذالک به جاش میسید لمازوکر، اشتباهی نوشتم. فالبسیطه هی التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه او عدم وجوده، نحو هل العنق موجوده و هل و نحو غیر زای بخون نحو هل الخل الوفي موجود به بل مرکبتو اومده خل چه منو خل زشته باشه خلم خلال تو زنم خل اون موقع به چه منو هست؟ خله تو مالش تا خله تا داره فهم کنه خله، من فکرم از لغت میگه، اگه از لغت میگه قبول میکنه، اگه نه اون آیه ربط به این نداره. والمركبه هي التي يستفهم بها عن ثبوت شيء لشيء وعدم ثبوته له، نه هل المريخ مسكون و هل النبات حساس. ببینید ما حل دو نوع حل داریم، یعنی در حقیقت دو نوع استفهام داریم، دو نوع حل داریم، نه اینکه دو تا حل جدا داریم. حل یه معنی بیشتر نداره، اونم معنیش چیه؟ آیا. آیا دو جور آیه، این آیا یعنی سوال، دو نوع ما استفهام داریم. گاهی سوال میپرسیم از اینکه آیا یه چیزی هست با هی دو چشم، نه است، یه چیزی هست یعنی وجود دارد. مثلا میگیم آقا جون سیمرغ وجود دارد، یعنی خودش هست در عالم خارج، یا دریایی از جیوه وجود دارد، یا انسان وجود دارد، توی جواب بله یه جو نه. خب این در حقیقت از خود وجود شی سوال پرسیده میشه، اینو بهش میگن حل بسیطه. حل بسیطه، حالا بچه اسمشو میگیم. حل مرکب اون در حقیقت اون حلیه که به وسیله این حل استفهام میشه، سوال پرسیده میشه، نه از وجود یک شی، از احوالش. یعنی وجودشو مفروض میگیریم، وجودشو مفروض میگیریم، از حالاتش میپرسیم، که تعبیر میکنن زید به ثبوت شیئن لشیئن، یعنی ثابت شدن یک چیزی برای یک چیزی. تا وقتی سیمرغ وجود نداشته باشه ما میتونیم بپرسیم که این سیمرغ چه شکلیه، اول میپرسیم که سیمرغ آیا وجود داره، بعد که وجود نداشت، وجود نداشت که هیچی، وجود داشت میپرسیم چه شکلیه چه جوریه. میگیم انسان آیا موجود است، میگه بله، میگه خب انسان چه شکلی است، یعنی انسان آیا مثلا ماشی هست. ببینید ماشی، از مشی انسان که سوال میپرسیم، اول از وجودش پرسیدیم، بعد از مشیش که ثابت میشه برای انسان از اون پرسیدیم، آیا انسان میخورد، میخوابد، راه میرود، میپرد، پرواز میکند. اینا رو در حقیقت سوالایی که از حالاتشه، در حقیقت اونو بهش میگن حل بسیطه. اینو میشه حل برگه مغنی داشت اینو یا نه تو منطق اون داره. خب فل بسیطه تو هی التی یستف همو با، پس دقت کنید این که میگه حل نوعان، این تنوع حل به سبب تنوع استفهامه، نه اینکه خود حل، حل دو شکل، حل به معنی آیاست، معنی دیگه نداره، منتها چون دو جور سوال میشه پرسید میگن حل دو نوعه، ولی حل در حقیقت دو نوع نیست، استفهام دو نوعه. حل نوعان بسیطتون و مرکبه، یا بسیطه یا مرکبه. ببینید همیشه بسیط در مقابل مرکبه. تعریف بسیط چیه؟ نه تعریف علمیش چیزی که جز نداره. مرکب چیه؟ چیزی که جز داره. هی التی یستفهم بها عن وجود شیء فی نفسه. اینو برای چه ورده فی نفسه ها؟
فی نفسه یعنی
اگر خودش رو از وجود برداری، مثلا وجود انقا رو برداری، انقا پریده رفته، وقتی انقایی که موجود نیست پس چیزی نیست، همه چیز. اصلا فی نفسه در مقابل هم بعدیه، ما یه وجود شیء لشیء داریم، یه همون پایینی میاد دیگه، وجود و شیئن داریم که همون حل مرکبات وجود و شیئن لشیئن، یه وجود و شیئن فی نفسه، این فی نفسه در مقابل این لشیئن، یعنی وجود یه چیزی خودش، نه اینکه این ثابت بشه برای یه چیز دیگه. یه موقع وجود علم میخوام میگم آقا در خارج ما علم داریم، اصلا علم در خارج داریم، میگیم بله داریم، این آقا عالمه، علم در خارج هست. یه موقع میگیم این آقا عالمه، یعنی علمو میچسبونیم به این آقا، این علم و وجودشو به این آقا میچسبونیم. این مرحله دومه، مرحله اینجا مرحله دومه شیئن شیئن. این فی نفسه در مقابل قید احترازیه، فی نفسه یعنی خودش، نه برای غیر. با نفی معمولا فی نفسه ها معنا میشه، فی نفسه یعنی وجود یک شی در خودش، یعنی وجود شی برای خودش نه برای غیرش، یعنی خودش در حقیقت. او عدم وجوده نه و حل العنقا موجوده، سیمرغ موجود هست؟ جواب نه. حل الخل الوفی، خل در حقیقت ما خلیله نیست دیگه، سیمرغ امر افسانه خیره. و حل الخل الوفی، خل به معنی خلیله یعنی دوست، خل به معنی سرکه، اشتباه نکنید، خل یعنی سرکه، خل یعنی دوست. حل الخل الوفی موجود، آیا دوست وفادار موجوده؟ جواب نه، نیست دیگه. روز روایت داریم که اقل ما یوجد فی آخر الزمان اخون یوسق به و درهمون من حلال و درهمون او درهم حلاله من حلال، دو تا چیز آخر زمان قحطی میشه، یکی این که درهم حلال، یکم که همین دوستی که بهش میشه اعتماد کرد. تا اینا دوستان تا پول داری رفیقت، تا پول داری رفیقت، تا سواد داری رفیقت، تا زیبایی رفیقت، اینا ولی تا تویی به خاطر خدا رفیقت هم خیلی کم میده میشه. خب این میشه بسیط. چرا میگم بهش بسیط؟ مرکب میخونیم بعد معنا میشه. ولی مرکبه یلتی، یعنی علتی موصفش چیه؟ مثالش چیه؟ حل علتی، یعنی حل مرکبه حلیه که یوسف همو بها به اون حل عن ثبوت شیء لشیء، ثابت شدن یک چیزی برای یک چیزی. و عدم ثبوته له نه و حل المریخ و مسکون، ما نمیخوایم بپرسیم مریخ موجوده، هست، میخوایم بپرسیم مریخی که موجوده آیا مسکونه، یعنی کسی بالفعل توش سکونت داره. البته این اواخر بهش رسیدن که قطعا قابل سکونت هست، مریخ قابل سکونت هست، ولی این که آیا کسی توش هست نه هنوز بهش نرسیده. و حل نبات و حساس، آیا نبات، نمیخوایم بپرسیم اون گیاه روی در عالم موجوده، میخوایم بپرسیم آیا این گیاهی در عالم موجوده حساس است، یعنی حساس منطقی دیگه، یعنی حس داره؟ بله حس داره، در حقیقت بعضی گیاه هم اتفاقا مگس میاد روش میشینه قشنگ میاد گوشخارن، این گوشخار نه اینکه یک کیلو گوش بندازه جلوش بخوره، همین حیوانات کوچیکی گوشتی رو مثلا میخورن، گیاه ولی گوش میخوره. انقا این سیمرغ، انقا شکار کس نشود دام بازگیر، شعر حافظه، انقا شکار کس نشود دام بازگیر. آره از گذرخون خریدم 4 تومن 2 تومن نمیدونم، آره اون یه موقع رفته بود. خب ببینید حاشیه رو نگاه کنید، نوشته فیوسف همو به حل البسیطه عن مفاد کانت تامه و به حل المرکبه عن مفاد کان ناقصه. کانه تامه چی رو میفهمونه به ما؟ بودن و افعال عمومه. کانه ناقصه چی رو میفهمونه؟ بودن یه چیزی برای چیزی. مفاد کانه تامه، مفاد کانه ناقصه همون مفاد حلیه بسیطه و مفاد حلیه مرکبه است. بعدن سرکله زیاد میزنید با این دوتا اصطلاح، هم تو اصول هم تو فلسفه هم تو منطق زیاد تکرار میشه، حلیه بسیطه حلیه مرکبه، مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقصه. همینقدر باید بدونید که یکیش مفاد ثبوت شیئنه یعنی وجودش، یکیش ثبوت شیئنه شیئنه. حالا چرا به اون میگن مرکب به اون میگن بسیط؟ چون تو در حقیقت حل مرکبه چند تا چیزه؟ دو تا امر و یک وجود رابط بین آن دو امر. مثلا المریخ و مسکون، ما یه مریخ داریم یه مسکون داریم یه دونه هم نسبت مسکون به مریخ، این راه وجود داره به همون نسبت. اینجا منظور در حقیقت وجودی که رمینه، در حقیقت شما از وجود مریخ سوال نمی‌پرسی، از وجود و ثبوت این برای این می‌پرسی.
پس اینجا سر و کله سه تا امره، یکی
موضوع، دو امر یعنی موضوع و محمول، یکی هم نسبت بین موضوع و محموله. یعنی شما میگی آیا این یه امر برای این دو امر ثابت هست، میشه سه امر،
یعنی وجود این برای این یک مرکب. اما حل بسیطه چیه؟ چند امره؟
یک امره، آن هم وجود موضوعه. وجود موضوع یه چیزه،
مثلا میگن که
العنقاء وجود. ببینید تو قیافه نباید پولتون بزنه ها، قضیه همیشه سه تا چیز داره، موضوع محمول نسبت. سوال میخواییم بگیم از چیه؟ العنقاء موجود، ما اینجا از چی سوال میکنیم؟ از وجود عنقاء. آیا وجود یه چیزه، عنقاء یه چیز دیگه است؟ نه، وجود عنقاء یک چیزه. وجود عنقاء یعنی در حقیقت از یه چیز سوال میشه، از وجود یک امره. خب وقتی این یک امر شد، حل بسیطه. خب حل بسیطه جز نداره، یه امر دیگه، از سوال از یه امر، از وجود و شیء بسیطه جز نداره. حل مرکبه دو سه تا امر توشه، میشه مرکب، جز داره. بش تصمیش اینه. خب بیشتر از این اگه خواستید آدرس میدم، اینا رو آدرس ها رو یادداشت کنید، مراجعه کنید. یکی همون متول باهاشی شریف صفحه 231 و 232. متول حاشیه شریف اینه، ایشون آیه عزیزی آوردن اینجا. این حالا چاپ من، ما چاپی که من خودم دارم مثلا بزرگتر. این حاشیه شریف اگه ندیدید تا حالا ببینید، حداقل یه بار ببینید، اینو که مراجعه نمی‌کنم، حداقل یه بار ببینید. این حاشیه شریفه صفحه 231. از الان گاهی مراجعه کنید که دستتون بیاد، یعنی اجنبی نباشه از این کتابا. صفحه 231 و 232. بعد عرضم خدمتون که یکم حاشیه سیالکوتی صفحه 355. مثلا اینجا عبارت تفتازانینه، وقد اخذ فی هذه، یعنی در حل مرکب شیئان غیر الوجود، دو تا شیء غیر وجود، و فی الاول شیء واحد، همون وجود. تو حل مرکبه غیر از وجود دو تا چیز داریم، تو حل بسیط غیر از وجود هیچ چی دیگه نداریم، همون وجود رو داریم میپرسیم، از وجود میپرسیم. 355 ما تو حل بسیط از وجود یک چیزی میپرسیم دیگه، یه امره در حقیقت، اون مضاف الیه خارج از بحثه. این از این. خب تموم شد. این حاشیه یکم نگاه کنید، این حاشیه یک همون صفحه 51 حاشیه یک داره، اون یادمون رفت بخونیم. هازا مبنی علی دلالت الجمله الاسمیه علی الحال. آدرس یادداشت کنید، متول، همین متول صفحه 137. هازا مبنی علی دلالت الجمله الاسمیه علی الحال، متول صفحه 137. و فیه نظرون، میگه این حرف اشکال داره، خودش اشکال داره، این حرف اشکال نداره. اینو اونجا متول آدرس کنید، همینجوری خودشش. یه چیزی تو ذهنش بوده ها، این حرفش از یه جد درسته، ولی این حاشیه اینجا نباید میزد. اینو ما اون اشکالی که تو متول کردیم خیلی عمیق‌تره، اینجوری اشکال نکردیم که بگیم همین این اشکال وارد نیست. خود این فیه نظری که این محشی نوشتن اینجوری نیست، میشه جواب داد. چی؟ فاورقه یک میگه آقا این همه حرف زدی در مورد فعل انتم شاکرون، شما اومدی گفتی فعل، اگه میگه فعل انتم تشکرون یعنی در آینده شکر میکنید، اگه میگه میای وقتی میای میگه فعل انتم شاکرون یعنی الان شکر میکنید، میگه این الان از کجا در میاد؟ میگیم خب جمله اسمیه دلالت بر حال میکنه، یعنی زمان حال. میگه کی گفته در جمله اسمیه دلالت بر حال میکنه؟ جمله اسمیه زمان نداره اصلا، اسم گفت خوندیم دیگه، اسم اصلا زمان نداره که. لذا این که اومده میاد میگه که این فعل انتم شاکرون یعنی طلب شکر رو در زمان حال میکنیم، بنابر اینه که ما بگیم جمله اسمیه زمان حال رو میرسونه، در حالی که محشی نظرشون اینه که این غلطه، کی گفته جمله اسمیه زمان حال رو میرسونه؟ اینو اگه متول مراجعه کنید جوابش واضح میشه. از ثالث و بقیه تو ادوات الاستفهام، اسماء اون خبرشه، یعنی تنبیه سوم اینه که بدونیم که بقیه ادوات استفهام اسمن فیسأل بها عن معناها. زحمت کشیدی حالا معناش چیه؟ خب یه صبر کن عجله نکن میگیم میگیم و هی ما من متا ایانه کیفه اینه انا کم ایا و هی موضوعت لطلب تصور فقط و لحاظه یکون الجواب معها به تعیین المسئولان، چون برای تصوره به این ادوات دیگه به این اسما به این بقیه سوال میشه به این ادوات از معنای در حقیقت خودشون، یعنی از معنی شد من برای چی وضع شده شخص عاقل، سوال از شخص عاقل، نه از خود همینو میپرسیم ایان یوم الدین از چی سواله، زمان ایانه معنیش چیه زمان، از خودش سوال میپرسیم میاد میخونیم و لحاظه یکون الجواب معها ضمیرش به همین ادوات برمیگرده بقیه همین اسما به تعیین المسئول عن، شما باید مشخص کنید بگه آقا ایان یوم الدین روز قیامت چه روزیه، میگه بله بله نشد جواب که بگو چه روزیه، مل علامه علامه چیه بله نخه نمیشه، اینا همه باید تعیین کنی که اون سوالی که کرده جواب بده، ما و من معمولا میگه من و ما، حالش میگه ما و من، خب ما موضوعت للاستفهام عن غیر العقلا، یادتونه سیوطی اینجا نمیدونم اختلاف رو نقل کرده با سیوطیانه تو ما اختلافه، بعضی میگن برای غیر عاقل بس شده بعضی میگن اعمه، یعنی هم در غیر عاقل استفهام میشه هم در عاقل میگه، آره خب اونایی که میگن اعمه اونجا رو توجیه نمیکنن، اونایی که میگن در برای غیر عاقل توجیه میکنن اونجا چیزه، این موضوعات للاستفهام عن غیر العقلا، غیر العقلا نظر کتاب اینه، یه نظر مشهوری هم هست، خب ما وضع شده برای استفهام از غیر عقلا و یطلب بها طلب میشه به این ما، ببینید چهار تا معنا برای ما ذکر میکنه، ما با ما چه سوالی پرسیم، الف ایزاه الاسم، شما یه اسمی داری نمیدونی معنیش چیه میخوای با ما میپرسی که معناشو بهت بگه، معنی لغوی منظوره ایزاه الاسم، شماره یک بنویسید معنی لغوی، حالا میخواد لغت عربی به عربی باشه، عربی به فارسی باشه، ترکی به هندی باشه، هر زبانی به خودش باشه یا غیر خودش، هر زبانی رو به خودش یا غیر، لغتای فارسی که ما داریم ده خدا فارسی به فارسی، مجامل بسید عربی به عربی، الترجمه المنجد عربی به فارسی، بعضی فارسی به عربی، بعضی انگلیسی به فارسی، ترکی به هندی، هر فرق نمیکنه، زبان خود زبان رو میخواییم به خودش تفسیر کنیم این کلمه رو منش نمیدونیم یا نه میخواییم یه زبان دیگر رو به این زبان تفسیر کنیم، این ایزاه الاسم همین، یعنی ترجمه لغوی، یعنی معنای لغوی، نحو مل عسجد، خب شما تا حالا عسجد رو نشنیدید، عسجد یعنی چیه معناش چیه، جواب فیقال فالجواب انه ذهب، نمیخواد برای ما یه تعریف طول و درست ارائه بده، میخواد فقط عسجد کتاب خوردنی نوشیدنی چیه، میگه طلا، این در حقیقت معنی لغوی، آخر سویتی کلمه عسجد استعمال شده فدونه که مؤلفتن نمیدونم کل عسجد، سویتی میگه حالا که سویتی تموم شد بگیر یک مؤلف و تعلیف شده ایر که مثل طلا میمونه، کل عسجد اونجا آخر سویتی هست، فیقال فالجواب انه ذهب، خب به بیان و حقیقت المسما نحو مل انسان، شما میخوای حقیقت مسما رو مشخص کنی، انسان معناشو میدونی، انسان معناشو میدونی به این معنی که در حقیقت اینقدر از جهت لغوی انسان براتون مبهم نیست، ولی از جهت منطقی میخوای طول و تفصیلش بدی، فیوجا بنو حیوان و ناطق، حد تام براش میاری یا رسم تام براش میاری یا حد ناقص براش میاری، خب بهتر از همینی که حد تام براش بری، حیوان و ناطق،
حیوان یا
حیوان، حیوانه من دار الاخرت لهی الحیوان،
حیوان
چی؟ حیوانه کل این هم حیوانه، آره حیوان اصطلاحی منطقی، نه معنی اصطلاحی یه چیزی ممکن اصطلاح نداشته باشه، چوب شما میپرسید آقا چوب چیه، نفت یکی نمیدونه نفت چیه، انرژی هستی قطعا قبل اینکه اصطلاح بشه یکی موقع آقا انرژی هستی مفهومشو میدونه، یه انرژی که مربوط به هسته مثلا میشه نه هسته خورما بعد چیه این حالا میپرسه انرژی هستی رو برام توضیح بده، همین که بازش میکنی براش حقیقتشو بیان میکنی چیه، این میشه حیات مسمی، چوب در دیوار همه چی حقیقتی داره دیگه، هر چیزی هر کلمه لفظ موزون مفرد. حقیقت کلمه چیه؟ لفظ موزون مفرد. معنی شد برای شما. خب جیم، تعیین و افراد غیر العقلا، تعیین میکنی افراد غیر عقلا رو. نه و ما فدار، اگر اون فردی که میخوای سوال بپرسی عاقل نباشه کلمه ما میاری، میگی ما فدار در خانه چیه، نمیگی زید، زید عاقله. همون فرق چیه و کیه تو فارسیه. اگه بخوای از غیر عاقل بپرسی میگی چیه، اگه بخوای از عاقل میگی کیه. اینجا من و ما، مل انس، ما فدار، فیوال فجار محفظتون، کیف مثلا یه کیفیه. اما نمیگی تو جواب نمیشه گفت زید. البته تو جواب میشه گفت زید، اگر اون متکلم بگه ما از عاقل با ما سوال کنه تحقیرش میشه. لذا اینجا همون شق اول روایت همینه، اومدن میگه فیضا جماعتون قد اطافو برجلن فقال ما هازا، این چیه؟ این چیه؟ این کیه؟ نه این که این چیه؟ فقیل علامتون، علامت یعنی کنه پیغمبر خواستن اینجا تحقیرش کنن که چیه. این یه احتماله. یه احتمال دیگه هم تو همین فراز است، شماره داله. دال بیان و صفه نحو ما خلیل. خلیل به معنی دوست اینجا نیست، اسم یه شخصیه. خلیل اسم علم اینجا. خلیل چیه؟ اینجا ببینید، اینجا اهانت نمیخواد به خلیل بکنه. خلیل چیه؟ یعنی صفتش چیه؟ یعنی چی کار است؟ مثلا حالش چجوریه؟ صفتش چجوریه؟ چی کاره؟ خلیل چیه؟ نه اینکه خلیل کیه. ببین خلیل جلوش وایستاده، اینها اینجا این خلیل میشناسدش، میگه خلیل چیه؟ خب البته تو فارسی نمیگن اینجوری ها. تو فارسی این چیه نسبت به بیان صفت استعمال نمیگن مثلا خلیل علی چیه، علی چیه، میگن علی چجور آدمیه، شغلش چیه دیگه. این مختص به عربیه. ما خلیل، خلیل چیه؟ یعنی صفتش چیه؟ جواب کوتاهه، کوتاه قده، بلند قده مثلا. این احتمال تو این حدیث دوباره میره. چرا همون میشه؟ صفتش، حالش، نه حال مزاجش، کلن حالش، کیفیتش، شغلش چیه، صفتش چیه، قیافش چجوره، کلیه، چیز کلیه. خب ما هازا، اینجا پیغمبر فرمودن ما هازا فقیل علامه، احتمال از این باب باشه. پیغمبر نمیخوان تحقیرش کنن، میگن این چیه، این مرد چیه، نه اینکه کیه که جواب بده آقا زید ابن عمرو ابن حارثه ابن نم چی چی. همین علامه میخواد بگه این چیه، صفتش چیه، لذا جواب این علامه. این احتمال مناسب تره. سر همین مای ما هازا و مل علامه ملا صدر با امام خمینی دعوا کرده. ملا صدر یه نظری داره، امام خمینی تو 40 نظرشو میاره. امام خمینی ادبیاتش قوی تر بوده، اینجا همین احتمال درست بهتر میده. ظاهرا اونجوری که یادم بعین استفاده میده. برید همین حدیث رو تو همین امشب تو چیز نگاه کنید، خیلی هم مفیده. وقتی یارید یه دیگه رو طول میکشه. تو در حقیقت اولین حدیث فکر نکنم باشه. آره اینجاره تو 40 حدیث امام، همون اوائلشه. مراجعه کنید، هم خیلی شرح قشنگی امام به این حدیث دادن، همم قابل فهمه، همم این که این نکات ادبی هم اونجا داره. گاهی ملا صدر یه احتمال سر این ما داده، امام خمینی میگه نه این ما، این بیان صفته. اینجا خیلی جالبه. اگه بگیم من خلیل، این خلیل کیه؟ به من معرفیش کن. مثلا میگه این آقا خلیله، یا نه اسمش زید، زید ابن عمرو فلانه. نه اینجا فرض اینه که این خلیل رو میشناسه، یه جلو چش حاضره، صفتش رو میپرسه. بعد عبارت بعدی هم اینه، میگه دوباره پیغمبر میفرمونن و مل علامه. مل علامه یعنی چی؟ نمیگه من العلامه. من العلامه یعنی علامه کیه؟ میگه آقا اینه. نه اینو نمیخواد. علامه چیه؟ این میشه ما چه مایی؟ این نه، این احتمال همین بیان صفت داره، احتمال بیان حقیقت المسمام داره. میگه علامه به چه کسی میگن؟ علامه رو بر من تعریف کن. ما علامه رو تعریف میکنیم آقا کسی تو این زمان ادبیات بلد باشه، فقه و اصول و فلسفه و همه علوم بلد باشه، ایش میگن علامه. نه اینجا میگه علم النص و انساب العرب و وقایع ها. این احتمال ببینید، اینا رو باید ادبیات بخونید تو بتونید حدیث معنا کنید دیگه. و مل علامه یه احتمال اینه که بیان صفت باشه، در صورتی که علم النص خبر مبتدای محذوف باشه. میگه این علامه الف لام علامه موقع باید عهد باشه، یعنی این علامه چیه؟ یعنی صفت این آقای علامه رو بیان کن. میگه اعلم یعنی هو اعلم الناس. یه ترکیب. یه ترکیب دیگه نه، مل علامه بیان حقیقت مسمى باشه، الف لامش هم جنس باشه، یعنی حقیقت علامه چیه، نه اینکه این علامه چیه. اصلا حقیقت مثل مل کلمه، حقیقت علامه چیه؟ اون موقع اعلم الناس خبر مبتدا محذوف میشه، ضمیر هیه برمیگرده به علامه‌ای که مراد جنسه. این بری تو هیچ شرحی اینا ننوشتن. خودتون باید ادبیات بلد باشید بتونید معنا کنید. حدیث دو تا احتمال داره که آیا پیغمبر از این شخص علامه میپرسن که این آقایی که شما اسمش گذاشتید علامه چی کار است، اونو برمیگردن میگن این آقا اعلم الناس، یا نه علامه مراد جنس علامه است، یعنی علامه رو برام تعریف کن، علامه شما به کی میگید علامه؟ میگه به کسی که اعلم الناس به انساب العرب باشه و وقایع ایام جاهلیت رو بلد باشه، اشعار رو بلد باشه، عربیت بلد باشه، این علامه است. ولی یه قرینه تو روایت داریم که یکی از این دوتا مراده. میتونید الان بگید؟ اگه نمیتونید فکر کنید. این دوتا احتمال فی نفسه میره ها، ولی یکیش قرینه هست که یکی از این دوتا، یا الفلامه العلامه عهد و ما مای بیان صفته، یا الفلامه العلامه جنسه و ما مای بیان حقیقت مسمی است. یه قرینه برای یکی از این دوتا هست تو روایت، یکیش مراده. چرا؟ قرینه. خب باشه میگه آقا که باشه میگه انصاب، نه اشاره کجای روایت نکنی اشکال نداره، میگه شما علامه به کی میگید، اونم میشه همینجوری نگید، فکر کن. خب این تموم شد و این حتما اربعین امام مراجعه کن، جالبه. و تقع و حل البسیطه به ترتیب العقلی بین ملتی لشرح الاسم و ملتی للحقیقه. میگه حل بسیطه در ترتیب عقلی بین مایی که برای شرح، مایی که برای شرح اسم میشه قسم چندم؟ اولی. و ملتی للحقیقه میشه قسم چندم؟ دوم. میگه ما یه اول میای شما از مای ایزاح الاسم میپرسی، بعد میای از حل بسیطه میپرسی، بعد میای از در حقیقت مای شارح میپرسی. عبارتو تطبیق نمی کنم. حالا اینو بخونم سریع و من فهمم یه چلو معنی بشر. مثلا یه سال اولا به ما ان شرحی، آقا یکی نمیدونه بشر یعنی چی. شما برید الان یه سوم راهنمایی پیدا کنید، یا نه یه نفر که اصلا نمیدونه ابتدایی، چون حالا بشر چیز واضحه، اما اسجد خوب بود. شما مثلا یه طلب پای اول بگید که آقا اسجد چی، میگه اصلا معنیشو نمیدم. اول میپرسه مل اسجد یعنی معنیشو بگو، بعد که بهش میگی طلاه، بعد میگه آیا طلا موجود است، جواب اینه که بله موجود است، بعد میای از حقیقتش میپرسه که طلا چه موجودیه، یعنی توضیح بده بازش کن برام. این ترتیبه. کسی که معنای بشر و جاهله اولا به ما از شرحش میپرسه، فیجابو به انسان، جواب میدیم آقا بشر همون انسانه، بعد میپرسه به حل البسیطه عن وجوده، آیا انسان موجود است؟ بله. فیجابو به نعم مثلا تو مثال. ثم به ما عن حقیقتی، بعد میبینیم با ما قسم دوم میپرسیم که آقا حقیقتش چیه؟ فیجاب به حیوان ناطق. این و من باشه، من این باید تو این 5 دقیقه که فرصت هست اقسام اینا رو بگم. مطلبی که الان میخوام بگم مهمه، تو منطقم خوندید، باز آدرسم میدم الان مراجعه کنید. اون و منم دیگه راحت هست، چیز ندارم، اون فردا شاد خودم تو سری. خب چی؟ نه همین مطالبی که الان گفتم میخوام واضح‌تر بگم. مراحل سوال از لحاظ عقل. سوال از معنا و مفهوم اجمالی لفظ که به این میگن تعریب لفظی، مثل مل اسجد، جواب ذهب. عبارت منطق مظفر این بود که و قوامیس اللغه هیل متکلفت متکفلتو، من اینجا عبارتشو اینجا ننوشتم، توی اینجا دیگه تو ذهنم و قوامیس هیل متکفلتو به حاضر قصد کنم. این دست مربوط به هم معنی لغوی میشه، حالا فارسی زبان همون زبان به همون زبان یا جدا. این یک. اول شما آقا من اسجد میگم، شما اصلا معنیش وقتی نمیدونی نوبت به چیز دیگه نمیرسه، معنیش رو باید بدونی. این یک. دو، اینم اصطلاحش رو حتما یاد بگیرید، تعریف لفظی بهش میگن. تعریفات لفظی یعنی تعریف مثال عبارت رو تغییر میدید. دو، سوال از ماهیت در حقیقت لفظ نه نه ماهیت وجود عدم نداره، ماهیت لفظ به این میگن شرح الاسم، مثل مل انسان جواب حیوانون ناطق.
سه،
سوال از وجود این ماهیت، باید اینجا این معنی اضافه کنید، ماهیت معنی لفظ، از وجود معنای لفظ که حل بسیطه میشه، حل الانسان و موجود جواب مثلا نه.
چهار،
سوال از حقیقت تو پرانتز ماهیت موجوده معنای لفظ. ما حقیقت الانسان، بازم جواب حیوانون ناطق.
مرحله پنجم، سوال از عوارض و حالات معنای لفظ میشه حل مرکبه، حل الانسان و یمشی غلطه این فعل باید بعدش بیاد ماشین، حالا حل الانسان و ماشین،
آیا انسان ماشیه؟ انسان ثابت شد بخواهیم ماشیه؟
بله. سوال از علت احوال عرضی
که به میگن لمه،
لمه یکون الانسان و ماشین زاهکن متکلمن و هزاران هزار سوال دیگه.
این کل مراتب سوال از جهت عقلیه. فقط یه نکته ای که اینجا برای شما عجیبه، اونم این که ما اینجا کتاب این دوتا رو ما دوتاش کردیم. ماهیت با حقیقت فرق میکنه، ماهیت یعنی چیستی شی، بدون این که بدونیم که موجوده یا معدومه. اما حقیقت چیه؟ حقیقت یعنی ماهیتی که وجود داره. ما قبل از این که از وجودش بپرسیم میتونیم این شرح الاسم کنیم. شرح الاسم یعنی همینی که تو گفتی از جد طلایی، طلا رو یک کمی برای ما بازش کنه. هنوزم نمیدونیم موجوده ها یا نه، یک کمی توضیح بیشتر میخواد، بازش میکنه، بعد میاد از وجودش سوال میپرسه. کتاب این قسم رو نگفته، کتاب قسم دوم نگفته، اشکالی هم نداره. بعضی معقیده دارن که قسم دوم و چهارم یکیه، آدرس باید بدم مراجعه کنید. یه دون آدرس میدم فرصت نیست. حالا این رو سریع میخوای آدرسشو بنویسید؟ همین متول صفحه 232 حاشیه سیالکوتی، همش به قولش متول، صفحه 354 و 355. نه اینا فایدهش اینه که یه موقع میدونید کجاست. 354 و 355 از همه راحت‌تر و مهمتر مقصود و طالب شرح حاشیه مولا عبدالله صفحه 169 تا 171. مقصود و طالب صفحه 169 تا 171 ایشون خوب نوشته، آقای گرامی اونجا برای گرامی. برید مراجعه کنید، اینا رو مش مباحثه کنید، بعد ببینید چطور میشه. و سلام علیکم و رحمت الله.